قطعاً اگر ما نگاهی که آقای دکتر صفاتیان و خانم دکتر برومن مطرح کردن، اگر ما همسان با نگاه مبارزه با عرضه به بحث کاهش تقاضا توجه نکنیم، انسان‌های سالم ما از دست میرن. به این معنا که اگر ما به موقع اطلاع رسانی، آگاه سازی، آموزش، مهارت زندگی، مهارت فرزند پروری، سبک مدل زندگی سالم رانیم، تمام این نسل‌های سالم ما مثل اون تعدادی که در سه دهه اول از بین رفتن، نیام از بین میرن. پس معنای حرف این چیست؟ معنای حرف این است که نظام جمهوری اسلامی ایران در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر با حضور آقای رئیس جمهور و همه دستگاه‌های عضو و همچنین در جلساتی که در محضر رهبر معظم انقلاب که خود من هم توفیق داشتم در این جلسات حضور داشتم، تحت عنوان اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران باید یک رویکرد متوازن، جامع، فراگیر و همه‌جانبه را داشته باشد، یعنی که همزمانی که باید با مبارزه عرضه رو داشته باشه که مواد وارد نشه، مواد در دسترس قرار نگیرد، به دلیلی که این ریس فاکتور وقتی باشه قطعا نوجوانان و جوانان رو لطمه میزنه، در این حال باید به بحث پیشگیری و درمان و کاهش آسیب به عنوان رکن دیگر مبارزه دقت بکنیم. پس این دوبال متوازن جز سیاست هست، اما چون ما در سه دهه از پیشگیری غفلت کردیم، الان در 3-4 ساله اخیر بحث رویکرد پیشگیری به عنوان رویکرد اول نظام تلقی شده. بله. همچنانی که مقام معظم رهبری فرمودند 50% ظرفیت ها و امکانات کشور باید به بحث پیشگیری اختصاص پیدا کنه.
بله. ممنونم از شما جناب دکتر سرمی. خانم دکتر برومند، به هر حال هر کدوم از این نگاه ها هزینه هایی رو ایجاد میکنه برای دولت که حالا دکتر صفاتی هم به بخشی از این هزینه های اشاره کردن و اینکه به هر حال یک درآمدی هم داره شکل میگیره برای کسانی که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن، تولید کننده، توزیع کننده و هزینه برای مصرف کننده و بعد از اون هم باز هزینه هایی رو تحمیل میکنه به خانواده ها. این هزینه ها چه اثرات مخربی رو برای اقتصاد میگذاره؟ حالا ما هر کدوم از این نگاه ها رو داشته باشیم، باید تلاش بکنیم که این هزینه ها در اقتصاد ما کاهش پیدا بکنه و اون درآمدهایی هم که ایجاد میشه و وارد چرخه اقتصاد میشه، حالا از طریق پولشویی در واقع به اقتصاد ما تحمیل میشه، اونها رو هم بتونیم کنترل بکنیم و مدیریت بکنیم.
من در ابتدا یه توضیحی بدم که تناقض دیدگاه بین من و آقای دکتر فیضبخش و آقای دکتر سرامی وجود نداره. من اون چی که در دنیا داره اتفاق میفته رو خدمتون آمار دادم، گفتم 70% الان در دنیا و در ایران برای مقابله و 30% برای پیشگیری. بله. که پیشگیری رو ما درمان رو هم جزء اون قرار میدیم و مسلماً اگر سیاست عمومی باید اتخاذ بشه، هر دوی اینها باید باشه. یعنی اینکه من نمیتونم بگم که مقابله را بذارمش کنار فقط به پیشگیری بپردازم، نه، هر دوی اینها توامان میتونه که سیاست‌های مناسبی را به ما بده. حالا در مورد هزینه‌های مواد مخدر، ببینید در دنیا مثل تولید ناخالص ملی، مثل بقیه شاخص ها، یک شاخصی اندازه گیری میشه به نام شاخص هزینه اقتصادی اجتماعی مواد مخدر.
بله.
که متاسفانه ما در ایران این شاخص رسمی را نداریم. 2-3 تحقیق در ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام شده در تا اونجایی که من اطلاع دارم در سالهای 80، ولی بعد از اون ما این رو به روزش نداریم، در صورتی که مثل همه کشورها این شاخص باید به روز باشه، یعنی سالانه محاسبه بشه. حالا این هزینه های اقتصادی اجتماعی مواد مخدر چی هست؟ ببینید وقتی که صحبت از هزینه میکنیم، فقط قیمت مواد مخدر و هزینه دستیابی به مواد مخدر به مغز ما خطور میکنه، در صورتی که نه، کسی که مواد مخدر داره مصرف میکنه به جامعه داره هزینه وارد میکنه، تحمیل میکنه. چون وقتی که ما یک جوان 25 ساله رو در به خاطر سوء مصرف مواد مخدر از دست میدیم و ایشون فوت میکنه، تا 25 سالگی این جامعه برای اون هزینه کرده، هزینه احتمالاً آموزش داشته، بهداشت داشته و هزینه های دیگه برای امنیتش، برای رفاهش، هزینه هایی رو براش انجام داده و این هزینه ها رو کرده که این شخص تا تا سن 60 سالگی مفید باشه برای این کشور و بتونه برای این کشور کار کنه و فعالیت اقتصادی داشته باشه. حالا وقتی که این در 25 سالگی فوت میکنه، پس داره یک هزینه ای رو به این جامعه تحمیل میکنه، یا این که وقتی که نمیدونم ریش مریض میشه میره بیمارستان، این یک هزینه ای رو داره به بیمه های سلامت ما، تامین اجتماعی و بیمه سلامت داره تحمیل میکنه، یا وقتی میره زندان، نگهداری این توی زندان مسلما هزینه به جامعه داره وارد میکنه. حالا برای پیشگیری در سرحدات مرزی، نمیدونم پلیس مبارزه با مواد مخدر، همه اینها رو که شما ببینید بودجه هایی که برای اینها تصویب میشه، اینا هزینه های جامعه هست که ناشی از مصرف مواد مخدره. پس ما باید بیایم این هزینه ها رو به صورت سالانه مشخص بکنیم و بر اساس این شاخص هزینه های اجتماعی اقتصادی مواد مخدر بیایم سیاست اتخاذ بکنیم، یعنی سیاست هایی که حالا بتونیم به حالا هدف ما، از چیزی که من از اول بهش اشاره کردم، هدف ما کاهش مصرف است. یعنی هر جایی که ما بتونیم مصرفمون رو کاهش بدیم ما موفق بودیم، که این کاهش مصرف حالا میتونه که با آموزش شروع بشه، با آموزش نوجوانها. دیگه ما الان از سن 12 سالگی داریم میبینیم که نوجوانهامون به مواد مخدر روی میارن، بعد پیشگیری های دیگر، و اینکه حالا اگر نمیدونم وقت داشته باشم یا نه، من یه تئوری برای خودم حالا به صورت یک مقاله چاپ کردم، و بیایم برای زمانی که میخوایم سیاست‌های عمومی مقابله یا پیشگیری از مواد مخدر رو اتخاذ بکنیم، ببینیم که در واقع چرا فرد و اون بیشتر هدف نوجوان ما میره به طرف مواد مخدر. آیا چیزی غیر از لذت ناشی از مواد مخدر هست که اون رو گرایش میده به مواد مخدر؟ ما بیایم این لذت رو در نظر بگیریم و بر اساس اون کاری بکنیم که این نوجوان به جای این که بره به طرف مواد مخدر، لذت حالا حلال، لذت قانونی یا هر جوری که بخوایم اسمش رو بگذاریم،
جایگزینی رو
براش در نظر بگیریم و در سیاست‌های خودمون حتما این که چرا شخص میخواد بره به طرف مواد مخدر و این که اصلا دلیل گرایشش چی هست رو در نظر بگیریم، بر اساس اون سیاست گذاری کنیم.
بله، ممنونم از شما جناب سرنگ فیض بخش. اگر تکمیلی در مورد صحبت‌ها هست از زبان شما بشنویم. یه بحث خیلی مهمی که حالا وجود داره، شما بیشتر روی حوزه عرضه و توزیع در واقع دارید تمرکز میکنید و فعالیت میکنید، که بخش در واقع بزرگتر و مخربتری برای اقتصاد محسوب میشه، چون درآمدهایی که حاصل میشه و اون شریانی رو که در اقتصاد راه میاندازه خودش میتونه اثرات خیلی ناگواری رو بر اقتصاد ما تحمیل بکنه. تو این حوزه فکر میکنید راهکارها و سیاستها کافی هست؟ آیا ما مسیر رو درست داریم جلو میریم، یا اینکه نه فکر میکنید مسیر باید تغییر بکنه و ما بتونیم اون درآمدها رو کم رنگتر بکنیم در اقتصاد کشورمون؟
خب قبل از اینکه در واقع من وارد این بحث بشم، نیاز میبینم که یه نکته رو خدمت عزیزان در واقع به استحضارشون برسونم. در سال 1399 میزان کشفیات پلیس مبارزه با مواد مخدر بیش از 1000 تن انواع مواد مخدر بوده و اقدامی که پلیس در زمینه ایجاد ضربه به بنیانهای مالی قاچاقچیان در سال 1399 در واقع وارد کرده، حدوداً 12,850 میلیارد تومان در واقع برآورد شده. یعنی در واقع با این اقدام پلیس در واقع به پیکره اقتصادی مافیای بین‌المللی قاچاق مواد مخدر این ضربه عظیم وارد شده و تعداد قابل توجهی در واقع شبکه و باند قاچاق مواد مخدر منهدم شده و محصل کار در واقع برقراری امنیت و کمک در جهت توسعه و تولید بوده،
که رقم کوچکی هم نیست.
بله، اما آنچه که در واقع در بخش در حوزه عرضه و توزیع در واقع مواد مخدر ما میتونیم در واقع عنوان بکنیم اینه که خب اول ما باید دنبال چرایی موضوع باشیم، اول باید موضوع رو ما آسیب شناسی بکنیم و واقعا خسارت های ناشی از اون آسیب هایی که در واقع مد نظر کارشناسان است دونه بدونه استخراج بکنیم. اینه که هزینه های فردی که فرد در زمینه سوء مصرف مواد مخدر داره متقبل میشه و هزینه هایی که جامعه و خانواده در قبال اون فرد مصرف کننده در واقع دارن متقبل میشن و هزینه هایی که بر عهده سازمان ها و ارگان ها و همچنین بر عهده دولت هست در واقع باید بررسی بشه. اما اون چیزی که در دیدگاه پلیسی در واقع اهمیت داره، خب برخورد در واقع با همه در واقع ارکان قاچاق مواد مخدر تو دستور کار قرار داره. خب مراودات مالی یه چیزیه که در واقع وجود داره و وجوهات ناشی از قاچاق مواد مخدر هم در واقع در قالب پکیج ها و بسته های بزرگ بالاخره به نحوی از مرزهای کشور در واقع خارج میشه، حالا از طریق در واقع حواله ها، از طریق در واقع روش های دیجیتالی و یا از طریق در واقع ورود کالاهای در واقع نامرغوبی که محصلش در واقع خابیدن و تعطیل شدن تولیدات در بسیاری از در واقع حوزه ها هستش. اما نکته قابل توجه این که خب شناسایی در واقع محلهایی که مورد آسیب قرار میگیره و جاهایی که در واقع مورد خسارت قرار میگیره برای ما خیلی اهمیت داره. یه جای کار خب فرد برای تهیه یک کالای مصرفی خودش انتخاب میکنه و بر اساس هزینه هایی که در واقع فرد در جیبش در واقع موجوده میاد کالای مورد نظرش رو انتخاب میکنه، اما مواد مخدر جز آیتم ها و آپشن ها و کالایی است که در واقع فرد برای تهیه اون هر مقدار در واقع هزینه که مورد نیاز باشه میاد چکار میکنه، متقبل میشه. اما اون بحثی که در واقع برمیگرده به راهکارها از دید نظامی، انتظامی و فراتر از اون در بحث سیاست‌های کلان مبارزه با مواد مخدر، ما مستلزم در واقع راه اندازی سامانه جامعه اطلاعاتی هستیم که واقعا بیاد پول‌های رسمی و پول‌های غیر رسمی که در اقتصاد مواد اقتصاد کشور وجود داره در واقع بیاد تمیز بده. امروز اقتصاد مواد مخدر منبعش در واقع درسته که قاچاق مواد مخدر، اما شناسایی این منبع و محل‌های ورود و راه‌های ورودش به در واقع اقتصاد رسمی در واقع قابل تمیز نیست. در واقع دولت مردان و مسئولین باید در واقع یه سیستمی در واقع طراحی بکنن که ببینن که واقعا محصول کارکرد و تولیدات داخل کشور چه مقدار هزینه ایه و اقتصاد شفاف ایران چه مقداره، و از اون طرف در واقع بیان اون قسمتی که در واقع از اقتصاد پنهان و اقتصاد زیرزمینی در واقع محصول میشه، این دوتا رو اگر در کنار هم قرار بدن مطمئنن به در واقع به راهکارها و نتایج قابل توجهی در واقع دست پیدا خواهند کرد. و از اون طرف هم ما در واقع در بحث شفاف سازی اقتصاد کشور در واقع نیازمند همراهی و همکاری همه سازمان‌ها و دستگاه هستیم. خب اقتصاد مواد مخدر در و یا شناسایی در واقع وجوهات ناشی از در واقع قاچاق مواد مخدر بالاخره متولی داره داخل کشور. از اون طرف هم خب در سیاست گذاری کلان متولی در واقع مبارزه با مواد مخدر شخص رئیس جمهور و وزارتخونه های در واقع مجموعه ایشون هستن. در واقع با هماهنگ کردن وزارتخونه، مخصوصا وزارتخونه‌ای که در بخش اقتصادی هستن، و با نظاممند کردن در واقع نظام اقتصادی و بانکداری ما، در واقع میشه اقدامات قابل توجهی در کنترل و مقابله با در واقع اقتصاد پنهان، اقتصاد سیاه و اقتصاد زیرزمینی ناشی از قاچاق کالا و قاچاق مواد مخدر و سایر قاچاق در واقع پیگیری و پیریزی کرد.
بله، ممنونم از شما. جناب دکتر سرامی، حضرت عالی چه راهکارهایی رو پیشنهاد میدید برای شناسایی درآمد و هزینه های ناشی از اقتصاد مواد مخدر و جلوگیری از اثرات مخرب اون بر اقتصاد؟
اجازه فرمایید من این نکته ای که خانم دکتر برومن عنوان کردم که یه تحقیق ستاد انجام داده سال 80، نه اون تحقیق سال 83 انجام شده و مجددا تحقیق بعدی سال 1196 انجام شد و تا سال 1404 هم فرایندها رو ما بررسی کردیم. هزینه های مستقیم و غیر مستقیم و خسارت هایی که ناشی از مواد مخدر به کشور هست در سال معادل 167 هزار میلیارد تومان خواهد بود. این 167 هزار میلیارد تومان در سه قسمت تقسیم میشه. یک، هزینه هایی که فرد مصرف میکنه. یعنی چی؟ یعنی هزینه فرد مصرف کننده مواد، یکی میره مواد رو میخره، هزینه بهداشتش، هزینه درمانش، هزینه ترک اعتیادش، کاهش درآمدی که به خانوادهش متوجه میشه، 24 هزار میلیارد تومان از این 167 هزار میلیارد تومان هزینه هایی است که فرد مصرف کننده مواد یعنی معتادین دارن به کشور در حقیقت تحمیل میکنن.
بله.
هزینه دوم هزینه های جامعه است. اهم از این که ما طبیعتاً فردی که معتاد میشه با کاهش بهره وری مواجه میشه، نیروی کارش از دست میره، جمعاً پولی که جامعه در حوزه خسارت های ناشی از مواد میپردازه بالغ بر 125 هزار میلیارد تومان در سال هست. اهم از کاهش بهره وری تا سرمایه های زیربنایی تا هزینه سایر آسیب ها مثل طلاق، سرقت، جرایم سازمان یافته و هزینه مگه زودتن کمتر از بابری اوم خواهند کرد. سومین هزینه از این 167,000 هزینه دولته که معادل 18,000 میلیارد تومنه، پولی که برای مردها دولت میده تا کاهش درآمدهای مالیاتی، تا هزینه که دستگاه قضایی و زندان و اعتباراتی که برای کاهش تقاضا، برای پیشگیری، برای درمان و برای کاهش آسیب داده میشه. نکته بسیار مهم، اگر شما این طبقه بندی رو نگاه کنید ببینید در رأس این 167 هزار میلیارد تومان اول هزینه های جامعه است با 125 هزار میلیارد تومان.
بله.
بعد هزینه فرد مصرف کننده است 24 هزار میلیارد تومان و سوم هزینه دولت است 18 هزار میلیارد تومان. خب چه اتفاقی رخ داده؟ ما آنچه که در 3-4 سال اخیر جهتگیری ها انجام شد، کمیته در ستاد تشکیل شد تحت عنوان کمیته مبارزه با پولشویی. هدف این کمیته یک چیز بود، این بود که لطمه جدی و ضربه سنگین رو ما به شریان‌های اقتصادی قاچاقچیان بر بزنیم. آخر نگاه بکنید، متاسفانه قانون اشکال داشت، هنوز هم اشکال داره. الان ما اصلاح قانون رو منتظر هستیم که انشاءالله مجلس شورای اسلامی به اتمام برسونه. در یکی از بندهای قانون میگه که در حقیقت اموال ناشی از این جرم قاچاقچی فقط میتونه مصادره بشه. قاچاقچیان چه کار میکنن؟ میان تمام اموال رو به نام داماد و همسر و بقیه میکنن، بعد میاد داخل دادگاه میگه من چیز ندارم، دادگاه بر اساس قانون مجبور حکم بده قاضی. و لذا ما در این کمیته مبارزه با پولشویی و ضربه به بنیانهای مالی اقتصادی قاچاقچیان، جناب سرنگ فیضبخش فرمودند که بالغ بر 12,000 میلیارد تومان. خب این از طریق ناجار مطرح کردن. اجازه بدید من کل دستگاه های مبارزه رو عرض بکنم. ما در سال 1399 بالغ بر 14,000 میلیارد تومان ضربه به شریان های اقتصادی قاچاقچیان خورده که این رقم در سال 94 2,000 میلیارد تومان بوده.
بله.
یعنی در طی این چند سال 7 برابر ضربه به بنیان ها خورده. باز هم اعتقاد داریم فوق العاده کم هست. اولین موضوعی که ما راهکار داریم، اول باید قانون اصلاح شود تا قضات برای ضربه زدن به شریان های مالی اقتصادی قاچاقچیان یک تمهیدات جدی رو اتخاذ کنند. نکته دوم در بحث ساختار اقتصاد مواد مخدر، بحث جریان جمعیتی است. شما ببینید
منظورتون از اصلاح قانون، اصلاح قانون پولشویی هست یا
اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر؟
مبارزه با مواد مخدر.
بله. اصلاح قانون، در این اصلاح قانون اگر این بند اصلاح بشود که در حقیقت ما لایحه قضایی الان تقریبا آماده شده، ریاست محترم قوه هم ابلاغ کردن ان شاء الله در مجلس این مطرح بشه و تصویب بشه، بسیاری از معضلات نیروی انتظامی و دستگاه قضایی برای ضربه زدن و شکستن کمر اقتصادی قاچاقچیان تاثیر خواهد داشت.
بله.
اما راهکارها، ببینید در ساختار اقتصاد مواد مخدر چند چیز خیلی خودش رو نشان میدهد. اول بحث جریان جمعیتی مصرف کنندگان است. خب ببینید ما در کشور 4,400,000 نفر مصرف کننده دائم و تفننی داریم. عواملی که مؤثر هست بر مصرف مواد از نرخ شیوع مصرف که عوامل انگیزه درونی هست، عوامل ذهنی و معرفتی هست، عوامل محیطی هست، نقش معاشران، نقش خانواده، نقش باورهای غلط، نقش کنجکاوی ها، نقش لذت طلبی خانم دکتر فرمودن، نقش ماجراجویی ها، اینها تأثیر خواهد گذاشت به عنوان عوامل مؤثر بر مصرف و محرک جریان جمعیتی خواهد شد که اینها علاقمند مصرف بشن. اولین چیز پس در عرصه پیشگیری باید کار بشه. نکته دوم در این قسمت بحث افغانستان هست. ببینید شاخص اقتصادی بازار مصرف رو عرضه داره تعیین میکنه. شما نگاه بکنید افغانستان الان حدود 7400 تن تولید داره. اگر ما حساب کنیم 35-40% اون وارد کشور بشه، قسمتی از این مصرف میشه و قسمتی از اون کش میشه، قسمتی هم از مسیر ترانزیت از کشور خارج میشه. اگر الان در سیاست‌های نظام بر این استقرار پیدا کردیم که ما میزان ورود رو در شرق و حاشیه شرق درشه بگیریم که تا داخل کشور وارد نشه، و به حمدالله نیروی انتظامی موفق شد در سال 99 با بالغ بر 73% کشفیاتش رو در شرق و حاشیه شرق انجام میده. و نکته پایانی من در این قسمت این است که طبیعتا نظارت محوری در عرصه مبارزه در کنال بار تقاضا محوری و عرض محوری خیلی مهمه. به هر میزان دستگاه ها بتوانند بر اساس کارهایی که بهشون ابلاغ شده، وزارت بهداشت، وزارت آموزش پرورش، وزارت علوم، نیروی انتظامی، دستگاه قضایی، همه با هم بر اساس اصل نظارت محوری رسالت‌های قانونی رو همه انجام بدهیم، طبیعتاً مهمترین عامل خواهد بود در کاهش تقاضای مصرف که طبیعتاً در کنار ضربه به بنیان‌ها می‌تواند مؤثر باشد.
بله، ممنونم از شما جناب آقای دکتر حمیدرضا سرامی، مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری و دبیر اجرایی هفته مبارزه با مواد مخدر کشور. خانم دکتر برومند هم میگن که منظورشون دهه 80 بود آقای دکتر سرامی.
بله، سال 80
سال 80 نگفتم. بله، عنوان کردن که دهه 80. ممنونیم از شما و خدا قوت بهتون میگیم. روز بر شما خوش و خدا نگهدارتون.
سلامت باشید. خدا
نگهدارتون. خانم دکتر برومند صحبت ها رو شنید. اگر تکمیلی در مورد صحبت ها هست بفرمایید. دوم اینکه شما راهکارهاتون برای شناسایی این در واقع درآمد و هزینه ای که در اقتصاد کشور ما داره انجام میشه از طریق اقتصاد مواد مخدر چی هست، به خصوص تو حوزه درآمد به هر حال هزینه ها مشخص هست که چه هزینه هایی داره صورت میگیره و اگر ما بتونیم اون طرف رو در واقع کنترل بکنیم، شاید این انتظار رو داریم که این هزینه ها هم کاهش پیدا بکنه.
بله، من یه نکته ای رو اضافه کنم که منتظر بودم جناب آقای دکتر سرامی، آقای دکتر فیض بخش به اون اشاره کنن و اون خبری بود که دیروز سازمان جهانی مقابله با مواد مخدر اعلام کرد که 90% توقیفات و اکتشافات تریاک در ایران انجام میگیره و 20% هروئین، و این رقم واقعا جای تبریک داره به پلیس مبارزه با مواد مخدر و سایر کسانی که در این راه فعالیت میکنن.
بله،
عرضم به حضور شما جناب آقای دکتر سرامی خیلی واضح و مبسوط راهکارها رو فرمودن. به نظر من حالا در خلاصه یک چیزی که ایشون فرمودن، شفافیت درآمدها، حالا نه تنها در حوزه مواد مخدر، ما اگر شفافیت درآمدها رو در ایران داشته باشیم که نداریم، ما خیلی از مسائل ما حل میشه. شما ببینید اگر که سیستم مالیاتی ما بخواد به طور کامل و به صورت جامع عمل بکنه، در وهله اول نیاز داره درآمدها رو بشناسه و شما میبینید که ما حتی برای تولید ناخالص ملیمون از روش درآمدی نمیتونیم استفاده کنیم چون درآمدهامون ناشناخته هستن. اون واسطه گری که روزی میلیاردها میتونه که درآمد داشته باشه هیچ جای ثبت نمیشه، همون جوری که آقای دکتر سرامی فرمودن وقتی که میره جلوی دادگاه میگه من چیزی ندارم. حتی این افراد، اون طرح شهید رجایی بود که مبلغی رو بهشون به افراد مستضعف میدادن، اینها میتونن برن ادعای اونو بکنن چون هیچ جای درآمدشون ثبت نشده. ما نیاز داریم که درآمدها شناخته بشه.
بله.
و اگر درآمدها، شفافیت درآمدها رو داشته باشیم، حالا چه در حوزه مواد مخدر، قاچاق کالا یا هر واسطه گری، حتی من میتونم بگم شناخته بشه و اینها، اونهایی که غیر قانونی هستن متوقف و اونهایی که قانونی هستن مالیاتشون رو پرداخت کنن.
بله، ممنونم از شما سرکار خانم دکتر شهزاد برومند جزی، استادیار اقتصاد فناوری و توسعه پایدار دانشگاه علامه طباطبایی و پژوهشگر حوزه اعتیاد و اقتصاد. جناب سرهنگ فیض بخش، احتمالاً شفافیت قطعاً جزء مواردی است که از عطاری هم بهش اعتقاد دارید و معتقدید که اگر شفافیت در حوزه درآمدها باشه، حالا هزینه ها هم همینطور، یعنی اگه ما شفافیت رو بر اقتصاد اون حاکم بکنیم چه در حوزه درآمد چه در حوزه هزینه ها، خیلی میتونیم پیشگیری بکنیم از اقتصادهای زیرزمینی که میتونه در اقتصاد کشور ما ایجاد بشه و کنترل و مدیریت رو داشته باشیم. شما چه راهکارهای دیگری رو پیشنهاد میدید برای اینکه ما بتونیم جلوگیری بکنیم از آثار مخرب درآمدهای اقتصاد زیرزمینی در حوزه مواد مخدر؟
آنچه که مسلمه در واقع افزایش هزینه‌های در واقع ارتکاب جرم و افزایش در واقع ریسک قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و سایر موضوعات که منتج به اقتصادهای زیرزمینی و اقتصاد سیاه میشه، مطمئنا به عنوان یک راهکار عملی در واقع میشه پیگیری کرد. و از اون طرف هم خب همونگونه که جناب آقای دکتر سرامی در واقع فرمودن، اصلاح و بازنگری در خصوص قوانینی که منجر به در واقع شناسایی و مصادره اموال قاچاقچیان میشه و برابر بند 28 از قانون مبارزه با مواد مخدر اگر اون اصلاحات لازم انجام میشه، مطمئنن ما شاهد در واقع تحول عظیمی در بخش ضربه به بنیانهای اقتصادی قاچاق مواد مخدر و ریشه‌کنی در واقع این موضوع هستیم. هر جا که هزینه های ارتکاب جرم در واقع افزایش پیدا کرده، ما شاهدیم که هم تعداد مجرمین، هم میزان ارتکاب جرائم و جرائم و جرائمی که در واقع وابسته به اون جرم مادر هست در واقع در کشورهای مختلف کاهش پیدا کرده.
بله، و به نظر میاد هر از چنگایی در واقع باید این به روز بشه، چون شاید ما جریمه رو در نظر گرفتیم مربوط میشه به 20 سال پیش و حالا امروز در واقع همون رو داریم اعمال میکنیم که در واقع در روزگاری هستیم که اون جریمه در واقع تأثیری نداره، اون حالت پیشگیرانه خودش رو عملا از بین برده.
آنچه که مسلمه خب در یک برهه از زمان در واقع بیشترین در یک برهه از زمان بیشترین قاچاق و بیشترین سوء مصرفی که در واقع در داخل کشور صورت می‌گرفت تریاک بود، در یک برهه از زمان کراک، در یک برهه از زمان هروئین و در یک برهه از زمان حشیش و مواد مخدر صنعتی در واقع جای خودش رو در واقع به مصرف سایر مواد مخدر داده. بلتب با تغییر تهدیدها در واقع اقدامات مقابله، اقدامات پیشگیرانه و همچنین قوانین هم در واقع باید خاصیتش بنابراین انصاف پذیری لازم داشته باشن که در واقع متناسب با نوع تهدید تغییرات لازم و بازیگری لازم در اونها انجام بشه.
ممنونم از شما جناب سنی روح الله فیضبخش، رئیس مرکز تحقیقات کاربردی پلیس مبارزه با مواد مخدر. خدا قوت به شما میگیم. و دیروز پنجم تیر ماه روز جهانی مبارزه با مواد مخدر بود. ما هم گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهدایی که در این مسیر جان خودشون رو از دست دادن و جانبازانی که باز هم در این مسیر در حین انجام وظیفه به درجه جانبازی نائل شدن. و این رو بدونیم و باور بکنیم که ما با تصمیم درست خودمون به عنوان یک فرد میتونیم جلوگیری بکنیم از هزینه هایی که اولا برای خودمون ایجاد میشه، برای خانوادمون و در نهایت برای جامعهمون، و میتونیم کمک بکنیم به اقتصاد بهتر کشورمون اگر فاصله بگیریم از حوزه مواد مخدر و اقتصادهای زیرزمینی. آرزوی موفقیت دارم برای همه عزیزانی که در این حوزه دارن فعالیت میکنن در مسیر مبارزه با مواد مخدر، و خدا قوت به همه این عزیزان میگیم. یاد و خاطره شهدا و جانبازان رو هم گرامی می‌داریم. روز بر شما خوش و خدا نگهدارتون.
هم با ما باشید در گفتگوی اقتصادی. در برنامه که فردا خواهید شنید، اقدامات مؤثر قوه قضاییه در تحقق شعار سال. گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 14:30 موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، گفتگوی اقتصادی.
سپاسگزارم از همکارانمون در برنامه زندگی گفتگوی اقتصادی و بهشون خدا قوت میگم. به ساعت 15:30 میرسیم. دعوت میکنم بشنوید برنامه بعدی رو با نام آمریکای زیبا. میپردازه به مستند آمریکا، جنگ آمریکا و ویتنام به مدت 17 دقیقه.
الرؤساء الأمريكيين يرتكبون كل الموبقات السياسية وكل جرائم جائزة نوبل حقوق الإنسان والعنصرية الأمريكية الراقية والخليلة.